راهنمایی کن. خدایا بر محمد و خاندانش درود فرست و بر سرم تاج بی‌نیازی بگذار و برانم دار که کارها را به نیکوترین شکل انجام دهم و بر هدایت تو راست و پا بر جا باشم. مرا به روزی بسیار و زندگی راحت میازمای و گذران زندگیم را بر من سخت و بغرنج مساز. دعایم را اجابت نشده به من برمگردان که من برای تو همتایی نمی دانم و با وجود تو دیگری را نمی خوانم. خدایا بر محمد و خاندانش درود فرست و مرا از اسرافکاری بازدار و روزیم را از برای تباهی ایمن دار و داراییم را برکت ده و بر آن بیفزای و در کار انفاق راه درست نیکی کردن را به من بنما. خدایا بر محمد و خاندانش درود فرست و رنج کسب معاش را از من بردار و از جایی که گمان نمی برم مرا روزی ده تا به جای عبادت تو به جستجوی روزی نپردازم و از عواقب آن بر دوش خود باری گران فراهم نسازم. خدایا آنچرا خواستارم به قدرت خود روا گردان و از آنچه بیمناکم به عزت خیش در امانم دار.
بر خدا توکل کن، فرمان بردار خدا باش، کار خود را به خدا بسپار و راضی باش به قضا و خواست الهی. این کلام کلام باب الحوائج حضرت امام موسی کاظم علیه السلام بود که تقدیم شما شد.
تا فردا، خدا نگهدار.
عزیزان شنونده، التماس دعا داریم از همه شما طاعات و عباداتتون قبول باشه. آنچه تقدیم حضورتون شد برنامه بر آستان جانان بود که از رادیو سبا ویژه برنامه اذان صبح تقدیم حضورتون شد. تمام رخ عنوان برنامه است که تا لحظاتی دیگه از شبکه رادیویی سبا خواهید شنید.
بیا داخل ببینم.
گلو بله کن، چقدر اینجا تاریک آخه.
متهم ردیف اول، میخوام ازت عکس بگیرم.
درد دوما درد نکنه، فقط من موهامو درود نکردم. میخواید عکس بگیری درد من؟ اگه میده این بری بایدم عکس بگیر.
اینجا تو تعیین نمی کنی ما چجوری عکس بگیریم، نه نیم رخ نه بی رخ، اینجا تمام رخ.
درود بر تو، درود بر تو، درود بر تو. خانم آقایان، به برنامه تمام رخ خوش اومدین. برنامه‌ای که تمام زوایای پنهان شخصیت‌های تاریخی رو با طنزی گزنده، البته ما طنز نمیگیم، ما روایت میکنیم آنچه که در تاریخ اتفاق افتاده رو، خود به خود برای بعضیا گریه‌آور طنز سیاهه، برای بعضیا طنز نمیدونم تلخ روشنه و نمیدونم، ما طنز نمیگیم، تاریخ میگیم، ولی یه جایش واقعا انگار طنزه برنامه. بله نازنین، و داشتم میگفتم با طنزی گزنده و روایتی مستند به تصویر میکشیم این شخصیت ها رو و زوایای پنهانشون. امروز هم میخواییم نگاهی عمیق و متفاوت به یکی از چهره های برجسته اما پرحاشیه تاریخ معاصرمون بندازیم. نازنین آماده اید؟ تهیه کننده آهنگ بذار.
گوش بده به تمام روح، 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 گوش بده به تمام روح.
دوستان عزیز، امروز میخوایم بریم سراغ دکتر احمد هومن، حقوقدانی با گرایش های فراماسونری. دکتر احمد هومن در سال 1288 تو تهران متولد شد. البته دکتر متولد نشد، در تهران متولد شد سال 1288. ایشون در خانواده مرفه و اهل فرهنگ پرورش یافت. پس از گذروندن تحصیلات مقدماتی در دارالفنون، علاقش به حقوق ایشون رو به فرانسه کشوند. حالا پولشو داشت رفت، نمیدونم، شاید هم دولت اینو فرستاد. به هر حال رفت فرانسه حقوق بخونه. ایشون در رشته حقوق اونجا دکترا گرفت و تونست با موفقیت در محافل علمی اروپا یه اسمی برای خودش دست و پا کنه. بعدش ایشون برگشت. بازگشت ایشون به ایران در سال 1317 رقم خورد و آغازگر فصلی تازه تو زندگی حرفه‌ای احمد هومن بود. آقای هومن به سرعت پله‌های ترقی رو در مناصب قضایی پیمود و در جایگاه‌هایی مثل ریاست دادگاه و نمی‌دونم دادستانی تبریز و تهران و اینجور جاها ایفای نقش هم کرد. این پیشرفت‌ها نشون از توانایی‌ها و جاه‌طلبی آقای هومن داشت. اما این تنها آغاز ماجرا نبود. دکتر هومن در سال 1322 تصمیم گرفت بیاد وارد دنیای سیاست بشه و به مردم خدمت بکنه. ایشون با پیوستن به حزب عدالت فعالیت‌های سیاسی خودشون رو آغاز کردند. در همون دوران سردبیری روزنامه ندای عدالت، حزب عدالت، ندای عدالت، همه عشق عدالت دارن. به هر حال سردبیری روزنامه ندای عدالت رو هم بر عهده گرفتن این آقای حقوقدان و این روزنامه به عنوان یکی از تریبون‌های اصلی ایشون برای انتقال ایده‌هاش به جامعه محسوب می‌شد. در کنار فعالیت‌های روزنامه نگاری به تدریس تو دانشگاه تهران هم پرداختن و در تربیت نسل جدیدی از دانشجویان حقوق هم نقش مهمی رو ایفا کردن. تا الان داریم فقط تعریف میکنیم از آقای احمد هومن. در سال 1329 ایشون به معاونت نخست وزیری و ریاست تبلیغات منصوب شد. این انتصاب نشون از اعتماد گسترده به توانایی‌های اجرایی ایشون هم داشت. مدتی بعد هم سرپرستی وزارت دربار رو بر عهده گرفت و در یکی از حساس‌ترین مقاطع تاریخی ایران در عرصه سیاسی فعالیت کرد. یه آهنگ بشنوید، ما برمیگردیم. تو الان از آقای احمد هومن تعریف کردیم و گفتیم ایشون درس خوند و اومد از رفت فرانسه و اومد ایران به ایران خدمت کنه و نمیدونه هزار تا مسئولیت گرفت و سمت اینجا و اونجا و اما جنبه ای از زندگی دکتر هومن که کمتر به اون پرداخته شده، ما امروز میخواییم اینجا صحبت کنیم باجاش، عضویت فعال ایشون در تشکیلات فراماسونری. ایشون به همراه برادرش محمود هومن از اعضای برجسته این تشکیلات تو ایران بودن. عضویت دکتر احمد هومن تو این شبکه ها از همون دوران تحصیل تو فرانسه آغاز شد. احمد هومن رفت اونجا حقوقدان بشه، من نمیدونم چجوری یه دفعه سر از فرقه های فراماسونری در آورد. آقا برو درستو بخون. یه نفرم رفت دنبال تحصیل اون موقع تو فرانسه، این بر اون بر به یه جایی برسه، فراماسون از آب در اومد. رفتن تو این محفلا نشستن، ماسون بازی در آوردن و این گونه مسائل. اما جالبه که بدونید دکتر احمد هومن تا بالاترین درجات فراماسونری، یعنی درجه 33 پیش رفت، یعنی از حقوق بیشتر جلو زد توی فراماسونری. یعنی اگر به دکتر هومن میگفتی که شما حقوقدان بهتری هستی یا فراماسون بهتری، میگفت معلومه فراماسونری، من دیگه درجه 33 رو به دست آوردم، حقوق چی شدم؟ تهش یه دونه دکترا گرفتم دیگه. اما دوستان عزیز، این درجه بندی، همین 33 که گفتم، درجه 33 فراماسونری این آقا کسب کرد، نماد وفاداری کامل به آرمانهای ماسونیه. من نمیدونم تو فرانسه تو رفتی درجه 33 فراماسونری گرفتی بعد برگشتی به ایران به ما خدمت کنی؟ این نماد وفاداری کامل با آرمان‌های فراماسونری رو می‌خواستی تو ایران اجرا کنی؟ دنبال چی بودی آقای هومن؟ به هر حال این درجه نشون از جایگاه برجسته ی آقای هومن تو این تشکیلات داشت. هومن نقش مهمی در تأسیس لوژ پهلوی داخل ایران هم ایفا کرد. یه دونه اومد اینجا گفت آقا یه دونه لوژم به عشق شاه اینجا می‌سازم، صفا باشه. یه لوژم اینجا بنا کرد و از این طریق تأثیرات عمیقی بر سیاست‌های داخلی و خارجی ایران گذاشت. گفته میشه که بسیاری از تصمیمات حساس اون دوران تو جلسات این تشکیلات شکل می‌گرفت. همین دکتر احمد هومن و داردستی که این تشکیلات رو ساخته بودن. حالا بیایید یه نگاه طنزآمیز به این جنبه از زندگی دکتر هومن بندازیم. تصور کنید حقوقدانی که تو دادگاه به دفاع از عدالت میپردازه، اما از اون بر پشت در میره تو جلسات مخفی فراماسونری به تضعیف ارزش‌های ملی مشغول میشه. شاید بشه گفت که ایشون نقش یک بازیگر چند وجهی رو داره بازی میکنه. از یک سو یه استاد دانشگاه محبوب که دانشجوهاش اونو تحسین میکردن، و از سوی دیگه عضوی وفادار به شبکه‌ای که اهدافی مغایر با منافع ملی ما داشت. عجیبه، واقعا عجیبه که این آدم چقدر هم سمت گرفت داخل ایران. وزارت دربار و نیم چیشی و این بر و اون بر، رئیس دادگستری فراماسونری درجه 33. خب وای به حال اون مردم. جالبه که شعارهای عدالت خواهانه اون در تضاد کامل با عملکرد پشت پرده‌اش هم قرار داشت. برای مثال اون تو یکی از سخنرانی خودش تاکید کرد که دانشگاه باید مکانی برای پرورش ذهن‌های آزاد باشد، اما در این حال جلساتی رو رهبری میکرد که به نفوذ بیگانگان تو نظام آموزشی کمک میکرد. یکی دیگه از ابعاد تاریک زندگی احمد هومن تاثیرگذاری مخرب ایشون بر نظام آموزشی و اداری کشور بود. بسیاری از دانشجوهایی که تو کلاس‌های آقای احمد هومن حضور داشتند، بعدها ایشون رو متهم کردن به ترویج تفکراتی که باعث سرخوردگی اونا از ارزش‌های ملی شده بود. شما حساب کن رفته بودن اونجا، دیدن آقا این داره چیزای دیگه هم انگار میگه. اوایل سوت و کف زدن که این فرانسه دکترای حقوق گرفته، ولی بعد رفتن دیدن آقا این داره چیزای دیگه میگه انگار. بالاخره فراماسون بود دیگه. گفته میشه که هومن نه تنها از منابع خارجی برای پروژه‌های تحقیقاتی بهره می‌برد، بلکه در تغییر برنامه‌های درسی دانشگاه هم دخالت داشت. برنامه‌ای که به جای تقویت هویت ایرانی تمرکز بیشتری بر ترویج فرهنگ غربی داشتن. همینطور در حوزه اداری گزارش‌هایی وجود داره که نشون میده برخی از انتصابات و تصمیم‌گیری‌های آقای احمد هومن توی اون وزارتخونه‌ها بیشتر به نفع گروه‌های خاص و همپیمان‌های خارجی بوده تا منافع عمومی. این تصمیمات موجب ایجاد نارضایتی‌های گسترده‌ای در بین همکارا و مردم شد. در نهایت زندگی دکتر احمد هومن یک نمونه ای از تناقضاتی که در برخی از شعرهای تاریخی مشاهده میشه. افرادی که در ظاهر به خدمت کردن به ملت مشغولن، اما تو باطن میبینی اهداف دیگه ایر دنبال میکنن. بررسی زندگی ایشون نشون میده که چطور روابط و گرایش های پنهانی میتونن بر تصمیمات و عملکردهای افراد تاثیر بگذارن. اما آیا میتونیم دکتر احمد هومن رو تنها یک قربانی شرایط زمانه بدونیم، یا اون آگاهانه و در این مسیر گام بر میداشت؟ این پرسشیه که قضاوتش رو به شما واگذار میکنیم. البته ایشون همونطور که گفتم درجه 33 فراماسونری رو کسب کرد بودن دیگه، این یه مقداری آگاهانه بوده نازنین، 33 رو به یه فرد ناآگاه نمیدن. اما شنوندگان عزیز، این بود روایتی کوتاه از زندگی دکتر احمد هومن. امیدواریم که از این برنامه لذت کافی رو برده باشید. تاریخ پر از شخصیت‌هایی که هر کدوم قصه پر از فراز و نشیب دارند. تا برنامه دیگر و یک تمامراه دیگر، بدرود.
برنامه تمام رخ بود که امیدواریم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. و اما ناصر باش، بشنوید.
شلوغ از آدم نمیتونه کار کنه، یه ماشین های ویژیم هم میره.
بری کنار بذار خودم بردارم، بذار خودم ببین. من ناصرم، من دستگیرم، به منم میگه ناصر دستگیرین، کار خودمه. من ناصرم، شما هم ناصر باشید.
آقا چه کردی بابا؟
نشین اینجور پکر، خوش حالش رو ببر، آخه فرصت کمه. نشین اینجور پکر،
ناصر باش. سلام سلام همراهای دوست داشتنیمون، سلام یاران باحال ناصر باش، سلام کیاوش، سلام.
سلام آقا،
خوبی داشت؟
سلام از ما آقا،
چه خبر؟
موکرم
قربونت داشت. میام یکم دستی دار بهم بدی، یکم خوشبختی ایجاد کنم از خودم.
آقا ما خودمون محتاجی.
داش به من داشتم و کاش زودتر گفت، همین 2-3 دقیقه پیش دادم یه ماشین خریدم. آقا خسرو جردی هم خودش داش، هم 2 دقیقه پیش داد به یه چی دیگه. خیلی خوشحالم که یه روز دیگه و با ناصر باشه دیگه در خدمتونم. شما خوشبختین یا الکی میگین؟ چه آوشتا خوشبختی؟
آقا ما عداشو در میاریم.
احساس خوشبختی میکنی؟
زیاد آقا، با شما باشیم خوبه، رادیو سوا گوش میدیم خیلی خوبه.
تو تا الان 2 تومن نداشت بهم قرض بدی، الان احساس خوشبختی میکنی؟
آقا ما یه رو احساس خوشبختی میکنیم، اونم برنامه ناصر باش از رادیو سوا میشنویم.
قربونت برم آقا مخلص، من الان احساس خوشبختی کردم. چمنگان عزیز، خوشبخت و شاد و شنگول باشین. پول مول دارین یا بی پولین، خوشبختی رمز و راز داره. خوشبختی پول نیاز داره. عروس خانم جهاز داره، دماد پول نیاز داره. چاوش باز ورداشی شعر نوشتی واسه من.
آقا ببخشید قافیه‌اش اومد، ما هم نوشتیم دیگه.
اینا چیاهه؟ ولی من عاشقتونم که با جیب خالی و بدون پول فقط با برنامه ناصر خوشین و احساس خوشبختی میکنید. پس باید بگم که موضوع امروز ناصر باش هم در مورد خوشبختیه و ما هم امروز میخوایم در مورد راه‌های خوشبختی و رمز و رازش براتون کلی حرف بزنیم. پس 15 دقیقه آینده رو همراه ما بمونین و جایی نرین که ناصر باش تازه شروع شده.
ناصر باش، ناصر باش، ناصر باش، ناصر باش، ناصر باش، ناصر باش،
ناصر باش، ناصر باش.
خب شنوندگان عزیز، همونطور که میدونید موضوع برنامه امروز ما در مورد رمز و راز خوشبختی بود و یه مهمون بسیار عزیز دعوت کردیم تا در مورد رمز و راز خوشبختی با ما مصاحبه کنه. سلام.
سلامی چو بوی خوش آشنایی به تو ای دوست.
آقا شما خوب هستین؟
خوشبختی را ساده بگیریم ای دوست، ساده بگیریم خوشبختی را، تنها به مدد طهارت جسم و روح در خانه کوچک من نگه داریمش.
شما از کجا فهمیدین؟
چیو ای دوست؟
چه موضوع برنامه ما در مورد خوشبختیه؟
نفهمیدم.
پس چی شد در مورد خوشبختی حرف زدین؟
راز خوشبختی این است که قبول کنی کجای این زندگی هستی و بهترین استفاده را هر روز و هر لحظه و هر ثانیه از زندگیت ببری.
شما خیلی خوشبخت هستین معلومه.
جدی؟
بله.
من که چیزی هنوز نگفتم، شما از کجا فهمیدی؟
راز خوشبختی و شادی انسان داشتن روابط خوب و سالم با خانواده و دوستانه.
الان شما خوشبختین که با شخصی مثل من حرف زدین؟
نه خیلی هم ناراحتم که جواب سوالامو با شعر میدی مرد حسابی.
یعنی چی؟ هلو
آقا کن، اینا چیه میارین رو خط واسه خوشبختی؟
الو آقا ناصر، خروش میخواهی یا پلو ناصر؟ الو الو، خروش تو پلو، بدو بیا رو به جلو.
مادر اینا چیه میارین رو خط واسه خوشبختی که دلیل نمیخواد؟ انسان خودش باید احساس خوشبختی کنه. حالا پولم کنارش یه 99% کارا رو انجام میده. راسته پول گفتیم، پول، من هر وقت پول میاد بحث پول میشه گریه هم میگیره. دوستان عزیز بریم بخش بعدی رو بشنویم.
من ناصرم.
ناصر باش.
بذار اسپول، یکی از مواردی که باعث میشه آدم ها احساس خوشبختی کنن میدون چیه؟ برارو. یعنی آدم ها دو دستن، یا مثل من برارو دارن و از قیافشون راضیان و احساس خوشبختی میکنن، ماشالله ماشالله بزنیم به تخته، یا اون که از برارویی که دارن ناراضیان و احساس بدبختی میکنن، که البته معمولا میرن سربالاش میکنن و خوشبخت میشن. بینیشونو میگم، چال گونه نمیدونم ژل میزنن. بله اکثر اینا که تو خیابون میبینیم بینیشونو جراحی زیبایی کردن، همون آیان که سربالاش کردن و الان یه احساس خوشبختی میکنن. البته به خوشبختی رفت نداره، خیلی ها دوست دارم و بینیشون خوشگل باشه. من خودم رفتم بینیمو عمل کنم، دکتر گفت ببین یه پیشنهاد دارم، گفتم چی؟ گفت کلا سرتو عوض کن تو. آره یکی دیگه از راه‌های خوشبخت شدن زبونا اینه که برن خونه بغل. البته اگه با این وضع و شرایط اقتصادی سن ازدواج بالا رفته و شما هنوز خونه بابا مامانتون تشریف دارین و بختتون باز نشده، دلیل بر این نیست که بدبختین. شما میتونین سالها ادامه تحصیل بدین، توی خونه بشینین و مطالعه کنین، اینجور که کلن سوادتون میره بالا. وقتی ازدواج نکنین در معرض طلاق هم نیستین و همین خودش از عوامل خوشبختی دیده. یعنی میگن عامل اصلی طلاق ازدواج. ناشاچی نکن، درستو بخون. البته الان نه، بذار برنامه تمام شه بعد بشین سر درس و مشقت. آفرین، من کلن میرم. دوستان بریم بخش بعدی رو بشنویم، بیایم کارتون دارم.
ناصر باش.
خب رسیدیم باز هم به بخش ناصربند و میخوام اجرای این بخش رو بسپارم به گروه ناصربند که از شاگردای خوب و کار بلد خودمو که کار رو ازم یاد گرفته در موسیقی برای شما ارائه بده. ناصربند از برنامه ناصر باش تقدیم میکنم.
پولش میره از پارو بالا خوشبخته،
اون که چی میشه میره به کانادا خوشبخته، اون که میره ساحل گواتمالا خوشبخته، ولی ما نمیشه مثل اون باشیم چون سخته. اونی که شغلی داره کاری داره خوشبخته، اونی که بابای پولداری داره خوشبخته، که حسابای جاری داره خوشبخته، ولی ما نمیشه مثل اون باشیم چون سخته. اونی که زن نداره مجرد خوشبخته، اونی که یاری داره یا نام زده خوشبخته، اون که تو زن زلیلی زبون زده خوشبخته، ولی ما نمیشه مثل اون باشیم چون سخته، چون سخته.
من روزگار قدیم مردی زندگی میکرد که خیلی پول داشت، اما زندگی شادی نداشت. همه خویشاوندان و دوستانش از او قرض گرفته اما هرگز پس نداده بودند. او از این موضوع خیلی غمگین بود. میگفت قرض میگیریم نمیتونیم پس بدیم، قرض میدیم نمیتونیم پس بگیریم. اون هر روز غمگینتر و غمگینتر میشد تا اینکه روزی به خدمت پیر دانا رسید و حکایت رنج و ناراحتیش را به پیر گفت. پیر لبخندی زد و گفت:
من رازی را در بالای کوه گذاشتم، آیا مایل هستی برای گرفتن آن با من بیایی؟ اما باید بدانی که راه خیلی دور است و باید هزینه و توشه کافی برای سفر با خود برداری.
مرد گفت:
البته که حاضرم.
پیر گفت:
عجب بابا، من خودم حال ندارم تا بالای کوه برم، حالا که اینقدر سرتقی خود تنها برو، من که حال ندارم، بیا خستم، تیر خوردم تو برو. فقط بیا داشته باش در راه ناصر و یاری دهنده باش، هر کسی که به کمک نیاز داشت به او کمک کنی.
اون پذیرفت و براه افتاد. راه واقعا بسیار طولانی بود و سخت. اون از چندین دهکده گذشت و کوه‌ها و دره‌های زیادی را پشت سر گذاشت. در راه با مردم فقیر زیادی برخورد می‌کرد و معمولاً به آنها پول می‌داد. پولی که مرد با خود برداشته بود روز به روز کمتر می‌شد و اون نگران می‌شد که اگر پولش ته بکشد چه کار باید بکند. سرانجام به بالای کوه رسید. مرد هرچی گشت در بالای کوه رمز رازی ندید و در دلش گفت: این پیر ما را هم گیر آورده بود ها. و سر رو ته کرد تا برگردد به خدمت پیر برسد، اما تمام پونهایش را خرج شانده بود. ناچار دست از پا دراستر برگشت و با ناراحتی از دامن کوه سرازیر شد. بعد از کمی تیرا دیر وقت شد. اون خسته و گرسنه بود اما پولی نداشت و نمیدانست چه کار باید بکند. در این هنگام نهکان پیر او را دید و گفت:
شما همان کسی هستید که به من کمک کردید؟ اینجا چکار میکنید؟
مرد به خاطر نیامد که به این پیر مرد کمک کرده است. دهکان پیر با او مثل خویشاوند خود برخورد کرد و شب او را در خانهش مهمان کرد. روز بعد مرد به راهش ادامه داد. در راه وقتی به مشکلی برمیخورد، افرادی که قبلا به آنها کمک کرده بود به دانش رسیدن. وقتی سرانجام بدون هیچ پولی اما شاد و خوشحال به خانهش رسید، ناگهان متوجه شد که پیر دانا راست میگفت و راز شادی را به اون نشان داده است. آن راز ساده این بود که اگر با شادی به دیگران کمک کنی، این شادی خوشحالی خیلی زود به خودت باز میگردد. به قولی هر چه کنی به خود کنی، گر همه نیک و بد کنی.
ناصر
خب همراه های گل و دوست داشتنی، برنامه امروزمون هم وقتش به پایان رسید و باید با کمال شوربختی با اتون خدافزی کنیم. امروز کلی در مورد خوش